بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگوار علامه آیت الله مطهری صلواتی اهدا بکنیم. خدای متعال را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود در این جمع نورانی، در این محفل علم و دانش و فضیلت شرفیاب شدم و اجازه دادم که لحظاتی مزاحم اوقات شریف اساتید بزرگوار سروران عزیز باشم و عرض ارادتی و انجام وظیفه‌ای کرده باش. ایام هفته معلم هست در دانشگاه عالی دفاع ملی، در ساختمانی که به نام اصل ولایت فقیه نامیده شده. اگر خدای متعال توفیق بده در این چند دقیقه درباره هر یک از این سه عنوان عرایزی عرض کنم و ارتباط این سه مطلب را در حدی که فهم و توان بنده اقتضا می کنه به عرض عزیزان برسم. همه بزرگواران می دونن که خدای متعال هر موجود زنده ای را به یک سیستم دفاعی مجهز کرد، منطقه به حسب اختلاف انواع و ویژگی هایی که این موجودات دارن مکانیزم های دفاعیشون تفاوت می کنی. برای بعضی از اونها ارگان‌های خاصی قرار داده، مثل شاخ، مثل چنگ و دندان. بعضی با یک روش‌های دیگری از قبیل تراوش مواد سمی و زهر و بالاخره با پخش امواجی که هنوز کاملا شناخته نشده و بالاخره با فرار و استتار خودشون را حفظ میکنند و از حیات خودشون دفاع میکنند. مکانیسم های دفاعی را در روانشناسی به تفصیل مورد بحث قرار دادند. از اونجا که انسان کاملترین موجود زنده است که ما میشناسیم و روی این ستاره زندگی میکنند، خدای متعال او را مجهز فرموده به انواع وسائل دفاعی منتها بالقوه. به فعلیت رسیدنش منوط به استفاده از نیروی فکر و عقل و تدبیرش. این یک مقدمه کوتاه نسبت به این که اصل دفاع یک اصل تکوینی در نظام آفرینش است. مقدمه دوم این که انسانی که مجهز به سیستم های دفاعی متفاوتی است و مکانیزم های مختلفی را به کار میگیره برای دفاع خودش، هر یک از این اقسام دفاع مربوط به یک بعدی از ابعاد وجودیش. ما یه بعدی داریم که محسوس است و همه باش آشنا هستند، بدنی داریم ما، یه ارگانیسمی است دارای اندام‌های متفاوت و حیاتش منوط به یک شرایط خاصی زیستی است. اگر عواملی این شرایط را تغییر بخواد بده و حیات انسان را تهدید کنیم، در واقع زندگی حیوانی انسان را به خطر انداختیم. بدن انسان را از بین میبرند، ولی این عوامل فیزیکی، عوامل مادی نمیتونن روح انسان را نابود کنند. پس دفاع از انسان در یک مرحله از بدنش و حیات مادیش هست با وسایل خاصی که در هر زمانی در هر شرایطی اقتضا میکنه، و با پیشرفت علوم و تکنولوژی وسایل جدیدتری هر روز برای دفاع کشف و اختراع میشه. ولی انسانیت انسان تنها به این بدن مادی نیست. ما یه چیزهای دیگری را درک میکنیم که به طور اجمال میگیم امور معنوی انسان، اما حالا تفسیر این که امور معنوی یعنی چی و چند جور است احتیاج به بحث مفصلی داره که نه بنده صلاحیتش رو دارم و نه مجلس اقتضا می‌کنه. به هر حال ما این ارزش‌هایی برای خودمون قائل هستیم. همه انسان‌های ارزش‌های مشترکی دارن، اقوامی هستن که ارزش‌های خاصی دارن، ادیان و مذاهبی هستن پیروانشون ارزش‌های خاصی را بهش معتقد هستن. گاهی اونقدر به این ارزش‌ها پابند هستن که اونها را اهمیتش را از حیات مادی خودشون بیشتر میدونن. ارزش هایی که مربوط به ارز و ناموس و آبرو و شخصیت انسانیجی امور مادی نیست. هیچ عامل مادی هم مستقیما اونها را تهدید نمی کنه، ولی یک بعدی از ابعاد وجود انسان هست که گاهی برای بسیاری از انسان ها از زندگی مادیشون بیشتر است، براش قائل است. یعنی حاضر یک کسی برای اینکه ارزش‌هاش و اون چیزهایی که دلبستگی بهش داره اونها خدشه‌دار نشه، حاضر جان خودش رو بده. نمونه‌های فراوانی داریم. اگر ما تا به حال باش آشنا نبودیم، دفاع مقدس خیلی چیزها رو برای ما در این زمینه روشن. پس دفاع از ارزش ها یک بعدی از ابعاد وجود انسان است که خیلی فراتر از بعد مادی و بدنی است. و همینطور یک کمالات روحی و معنوی هست و تا میرسه به چیزهایی که ما خیلی حقیقتش را درست درک نمی کنیم. اجبارا شنیدیم در منابع دینی که انسان به یک مقامی میرسه اسمش مقام خلافت الله است. اولیاء خدا به یک مقامی میرسند که اسمش قرب خداست. و تعبیرات دیگری شبیه اینا. طبعا اهمیت اینا از اهمیت بدن خیلی مهمتر. اگر ارزش‌های مادی فرض کنید مادری پیدا بشه که جان خودش رو فدای بچه‌اش کنه، یا کسانی پیدا بشن که جان خودشون حتی فدای آب و خاکشون و وطنشون کنن، و یا شخصیتشون و ارزش‌های اجتماعیشون برای حفظ اونا جانشون رو فدا کنن، اگه کسانی به اون مقام عالی انسانی که مقام انسان کامل از عارف از اولیاء خدا هست. اگه کسی اونها رو به خطر ببیند، هزاران بار اولاست که جان خودش را فدا کنه تا اون به خطر نیفته، چون ارزش اونها اصلا هیچ قابل مقایسه با کل زندگی مادی انسان ها نیست، خیلی فراتر از این حرف هست. حالا برای اینکه یک نمونه این چیزی عرض کرده باشه، شما ملاحظه می فرمایید که بعضی از اولیای خدا، حتی بعضی از امامزاده ها، بعد از اینکه از دنیا رفتن سالها قرنها گذشتی، توسل به اونها باعث این میشه که امراض صعب العلاجی شفا پیدا بکنه. که اگه میخواست با اسباب مادی معالجه بشه میلیون ها هزینه میشود، اما با یک توسل اون مقامی که اون شخص داره، عنایتی که میکنه، توجهی که میکنه، همه اینها را تحت شعاع قرار میده. این چیز خیلی کوچکی، مقامات اولیاء خدا، انبیاء و چهار معصوم خیلی فراتر از این هاست. در طول تاریخی که ما سراغ داریم، فکر میکنید چقدر در اثر معجزات و کرامات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار شفا پیدا کردن، حوایجشون برآورده شده. یعنی چی اینا؟ یعنی یک شعاعی از وجود اینا این همه ارزش داره، یک توجهی از اینا. اون چه مقامی است؟ انشاءالله خدای معرفتی بدهیم، اقلا یک شمه از اون رو بفهمیم چی هست. منظورم اینه که دفاع از انسان فقط دفاع از بدن نیست، دفاع از آب و خاک و سرزمین هم نیست. این در حیوانات هم کمابیش مشترکه. حیواناتی هستن یه لانهی دارن، آشیانهی دارن، کسی بهش حمله بکنن دفاع میکنن. حتی کلاغ ها هستن از آشیانه خودشون دفاع میکنن. اگر انسان از خانه خودش و سرزمین خودش دفاع نکنه، از این حیوانات هم پستره. ولی این در مقابل ارزش های انسانی چیزی نیست. آخرش یه مقدار خاک هست و آب هست. همون ارزش هایی که انسان در سایه بندگی خدا و اطاعت از دین بهش نائل میشه، چیزهاییست که یک لحظهش، یک توجهش به صدها و هزارها از این کشورها میارزید. به هر حال اشاره خواستم بکنم که اون دفاعی که خدا همه موجودات زنده را براشون وسیله فرار داده و مجهزشون کرده، انسان رو هم مجهز کرده به چیزهایی که از همه مقدساتش بتونه دفاع کنه. مهمترین دفاع ها دفاع از دین است. اون است که انسان را انسان می کند. قرآن می فرماید اون کسانی که ایمان ندارن بدترین جنبندگان هستند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. انسانی که دین نداشته باشه از هر جنبنده ای پستر میشه. حالا این معنیش چیه و اینا؟ اجبارا اشاره خواستم میکنم که انسان اینقدر میتونه پست بشه. چیزی که شرف میبخشه به انسان، اون رو به اون عظمت میرسونه، ارتباط با خداست که راهش دین و باورها و ارزش‌های دینی است. خب ما اگر بخوایم به اون ارزش‌های والا برسیم و دفاعمون اونجور ارزشی رو پیدا بکنن، آیا معناش این است که دیگه از بدنمون، از خانمون، از لانمون، از زن و فرزندمون، از متعلقات زندگیمون، دستاوردهای زندگیمون دفاع نکنیم؟ و اگر اینا دفاع نکنیم، اول از بدنمون دفاع نکنیم، خب میمیریم دیگه. ما نمیمانیم تا از ارزش هامون دفاع کنیم. قطعا انسان باید از همین دفاع از بدنش و امور مادیش و لانه و آشیانش شروع کنه تا برسه به دفاع از مقدسات و ارزش‌های دینیش. اما یه نکته ایست، اینا مقدمه سوم حساب کنید. ما کارهایی که انجام میدیم، همه میدونیم گاهی چند تا کار را مترتباً انجام میدیم. فرض فرمان یه نفر میخواد استاد دانشگاه بشه، هدف این است که استاد بشه. حالا استاد میخواد بشه برای چی؟ خودمون انگیزه های مختلفی میتونه داشته باشه. اون که میخواد استاد بشه باید بره اول دبستان، بعد بره دبیرستان، بعد بره دانشگاه، مدارج مختلف دانشگاه رو طی کنه، لیسانس بگیره، فوق لیسانس، دکتری بگیره، مدارج، شرایط دوستا بگیره تا برسه به مقام استادی، استادیار و دانشیار و دورت و استاد بشه. اگر از اولی که شروع میکنه به تحصیل قصدش این باشه که به اون مقام استادی برسه، همه این کارها تلاش برای استاد شدن است. سعی میکنه از بهترین امکانات استفاده کنه که زود به اون هدف برسه. خب ضمناً باید سلامتی خودش هم را حفظ کنه، باید رعایت بهداشت میکنه، سالم باشه تا درس بخونه. یه لوازم زندگی ضروری هم باید نون آبی داشته باشه، قوطلای عمودی هم داشته باشه تا بتونه درس بخونه. تهیه غذا و مسکن و وسایل زندگی هم میشه جزء استاد شدن. برای اینکه آدم برسه به اونجا این لوازم رو باید بگذرونه. همه اینها در سایه ارزش استاد شدن ارزش پیدا میکنه. این کاری که این دانشجو میکنه برای اینکه زندگیش رو تأمین کنه یا بهداشتش رو رعایت میکنه برای اینکه بتونه درس بخونه، با کاری که بعضی دیگه انجام میدن برای تأمین زندگیشون یا تأمین لذایذشون بسیار متفاوته. وقتی یک هدف عالی آدم داره، مقدمات کار رو که انجام میده یک شعاعی از ارزش اون هدف به همه مقدمات میتاره. در فرهنگ دینیمون مقدماتی که برای یک عبادت انجام میگیره حکم عبادت داره. کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، پول در میاره، پسندات میکنه برای کنه مکه، حج، به عبادت حج نائل میشه. این از روزی که کار میکنه ثواب داشت میمیسن، چون قصدش از این کار اینه که بره عبادت خدا بود. اما که قصد دیگری داشته باشه اون ثواب نداره. ارزش اون کاری که هدف هست به مقدمات میتابه، سرایت میکنه. گاهی عکس هست، گاهی یه سلسله اموریست که یکی مقدمه است دیگه برای دیگری، اون برای سومی، چهارمی، یه هدف اعلایی داریم. گاهی ما از اینجا این مقدمات انجام میدیم برای اون هدف اعلا. گاهی انسانهایی هستن اون هدف اعلا را مقدمه قرار میدن برای این کار ابتدایی. یه مسئله کوچیک بزنم و برم. اجمالا تو این عرایزم برز کرده ما خود شما بهتر میدونید که ما گفتیم ارزش‌های دین از همه چیز بالاتره. خب کسانی هستن درس میکنن برای اینکه ارزش‌های دینی رو بشناسن، تلاش میکنن تا وظایف دینیشون عمل کنن تا برسن به مقامات اولیاء خدا، عالم دینی بشن، با تقوا بشن، شخصیت مرجع دینی بشن، چون اون محبوب خداست، چون رضای خدا رو میخوام این زحمت ها رو میکشه. اما بعضی کسان هستن دین را میخوان برای اینکه استفاده مادی بکنن. ممکنه درس دینی هم بخونه، به مقامات رسمی دینی هم برسه، پست هایی هم پیدا کنه، اما ته دلش این بود که من به اینا برسم تا از این را عنوانی کسب کنم، درآمدی داشته باشم، مردم دستم رو ببوسن، به من احترام کنن. اینجور آدم ها ممکنه پیدا بشه. اگه اینجور شد ارزش این دوتا درس خوندن چقدر تفاوت داری؟ اون ارزشی که از اول درس میخوند داره اینکه بتونه خدمت دینی بکنه و قرب الله پیدا کنه، همون روز اول درس خوندنش عبادت میشد. اما این یکی از اون طرف اون را میخواد برای که همین مقدمات اول شکن میسید مقام اون میشه کسی که تعبیری که در روایات هست میگه المستقر به دینه، کسی که از راه دینش میخواد غذا دارید. اون ارزش های همه در سایه این هدف پست همه رنگ میبازه، یعنی نه تنها اونا دیگه ارزشی نداری که حتی تنزل میکنه میشه هم ارزش کاری که کارگر میکنه که شکمش رو سیر کنه. پس ارزش کارها اصالتا مال اون نیتیست که آدم در عمق دلش هست و او رو وامی داره به حرکت به طرف اون هدفی که مطلوبش هست. هر قدر اون هدف ارزشمند باشه این مقدمات این سیر ارزش پیدا میکنه. اگه اون چیز پستی باشه ارزش ایران داشته باشه این مقدمات هم اگه خودش دیاد به نفسه ارزشمند باشه ارزش میبازه، چون این وسیله شده برای اون چیز پست. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض کنم که کسانی هستن دفاع میکنن جانشون رو به خطر میاندازن اما فقط همین بر آب و خاکشون افتخار میکنن وطن پرست ما و برای وطنمون جانمون رو فدا میکنیم. خب ارزش این کار چیه؟ دیگه بالاتر از خود وطن که نمیشه، چون همه این کارا کردن برای وطنم دیگه، ارزشش که از اون که بیشتر نمیشه. همه این تلاش ها نهایتا ارزش خودمون وطن رو پیدا میکنه. اما کسانی اگر اینجور باشن که دفاع از وطن بکنن جان خودشون به خطر میاندازن برای اینکه در این وطن اسلام وجود دارد، اینجا مردم با خدا آشنا میشن، راه کمال انسانی رو طی میکنن. اگه ما یه سرزمین دیگری بودیم زایده شده بودیم در یک براد کفری، حالا اتفاقا یکی هم توش مسلمان در میومد، دیگه دفاع از اون وطن کفر این فقط اهمیت اینا نداره. دفاع از وطن بود اما خیلی فرق میکنه دفاع از اون وطن کفر با وطن اسلامی. چرا؟ برای اینکه این وطن اسلامی ارزشش رو از اسلام گرفت. من اگه جانم رو فدا بکنم برای اینکه این سرزمین اسلامی در دست مسلمان ها و تحت حکومت اسلامی باقی بماند، ارزش کارم ارزش دفاع از اسلام است. چون مقدمه اونه دیگه، میخوام این وطن باشه تا اسلام زنده باشه، تا امکانات این وطن صرف ترویج اسلام میشه. مردمی که در این سرزمین زندگی میکنند با خدا آشنا میشن، به مقام انسان کامل نزدیک میشن. دفاع از این آب و خاک دیگه با دفاع از یک مثلا مارکسیست کمونیست که از آب و خاکش دفاع میکنه مثل اون نیست، بسیار تفاوت میکنه، دیگه قابل مقایسه نیست. و همون اندازه که مارکسیسم ارزشش از اسلام کمتر است، چرا کمتره؟ نصف؟ سوز؟ یک دهم؟ یک صدم؟ چرا؟ به همون اندازه دفاع از اون وطن با دفاع از این وطن اسلامی تفاوت ارزش داره، چون نهایتا این دفاع از اسلام است، اون دفاع از کفر. چنان نیست که هر دفاع از وطن یک جور قیمت داشته میشه، نرخش خیلی فرق با خریدار کی بوده. این نقطه اول راجع به عنوان دفاع ملی که اسم این دانشگاه هست و افتخار مردم انقلابی ما هست، خصوص ابتدا در راه تحقق این انقلاب و بعد در راه دفاع از انقلاب همه چیزشون را بدانید. ای کاش ما هم خاک پای اون کسانی باشیم که همه هستیشون را برای اسلام باختند، نباختند، بردند، همه چیز بود، برنده اوناست. پس باید توجه داشته باشیم دفاع ملی که میگیم ما این ملت اسلامی است، نه هر ملی، نه هر وطنی. دفاع از هر وطنی اونچنان ارزش والایی ندارد. اگر وطن اسلامی، وطن بندگان خدا، کشور امام زمان باشد، اون دفاع از یه وجب خاکشن از الواس قیمتش بالاتر، چون ارزش نور امام زمان بهش بیتر. اما اگه یه وطن دیگری داشتیم، ما در یه جای دیگه متولد شده بودیم، از یه نجات دیگری در یه کشور دیگری از اون دفاع میکردیم، معلوم نمون بردی کرده باشیم. شاید هم یه وقتی پشیمون میشدیم که بیخود جانمون رو باختیم برای خاکی که در دست کفاره. پس توجه داشته باشیم به این که نیت و انگیزه است که به کار با ارزش میدیم. حالا دفاع به صورت دفاع نظامی باشه یا انواع دفاع های دیگری که مطلب دوگویست که میخوام بهش اشاره کنم. وقتی ما توجه کردیم که ابعاد وجود انسان مناسب به بود مادی و متعلقات مادی نیست، دفاعش هم متناسب با خودش خواهد بود، مکانیزم های دفاعش هم متفاوت خواهد بود. در مقابل یک کسی که به بدن انسان حمله میکنه، آدم با چنگ و دندان باش مواجه میشید، چنگ و دندانش کافی نیست، از ابزار استفاده میکنه، تیر و توغ استفاده میکنه تا میرسه به بمب اتم. انواع سلاحایی که هست، اینا دفاع از بدن است و متعلقات بدن، اما دفاع از فکر، دفاع از اعتقاد، دفاع از ارزش ها، اون به چه صورتی است؟ مکانیزمش چیه؟ البته ما در جنگ ها هم انواع جنگ های مختلف داریم. جنگ های اقتصادی داریم، این تحریم های اقتصادی رو جنگ از علیه ما داریم. جنگ های تبلیغاتی داریم، انواع جنگ های مختلف داریم. یکیش هم جنگ های نظامی است، یکیش هم جنگ فرهنگی است. یعنی دشمنان نه تنها دشمن بدن ما هستند، یا دشمن ثروت ما هستند، یا دشمن منابع زیرزمینی ما هستند، نه، کسانی هستند دشمن فرهنگ ما و دین ما هستند. شاید این قبولش خودم مشکل باشه. من یه آیه قرآن میخونم برای اینکه یه خود استبعادش کم بشه. بحثش طولانی است، وقت شما رو زیاد نمیگیره. میفرماد ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این کفاری که با شما میجنگند، اینا فکر نکنید که منافع مادیشون که تأمین میشه دست از جنگشون بردارن. همواره با شما لایزار با شما خواهن جنگی، لایزارون یا قاتل کن حتی یردو کن ان دین کن به نستا. هدف اینه که دین شما را بزن. چرا و چگونه؟ بحث مفصل میخواد. امام رضوان الله علیه در فرمایشاتشون زیاد به این نکته توجه میدادن. ایشون میفرمود این دشمنان نبر قدرت ها دشمن من و شما نیستن، اینا دشمن اسلام، از اسلام سیلی خوردن. این کلمات تعبیرات یادتون هست از فرمایشات ما، اینا از اسلام سیلی خوردن، اینا از من نمیترزن، از شما نمیترزن. ترسشون از اسلام هست، دشمنیشون با اسلام. و تا به هدف خودشون نرسن دست از دشمنی بر نمیدارن. خیال نکنید امروز میان با شما آشتی میبرند و زبان نرم پیش میگیرند و دست مخملی نشون میدن. اینها دوست بشو نیستن، مگر شما تسلیم اونا بشید، بلا اون دشمنی ادامه خواهد. خب کسانی که با دین ما میجنگند با چی باید بهشون بجنگیم؟ جنگیدن با دین با بمب اتم نیست، با سلاح‌های شیمیایی هم نیست. سلاح اونجا سلاح دیگری است، ابزار جنگ ابزار دیگری است، مکانیزم دفاعی شد مکانیزم دیگری است. جنگ فرهنگی ابزارش فکر و اندیشه است، تشکیکات و شبهات. هر شبهی که القا میشه مثل یک بمبی است که در کشور شما فرود میاد، در قلب جوانهای ما. این تعبیر از مقام معظم رهبری است که امروز دشمنان اسلام قلب جوانان ما را هدف قرار دادند، ایمان جوانان ما را هدف قرار دادند. هدف قرار دادن ایمان به تیر نیست، القا یه جور فکر غلط، ایجاد یک شبهه، اون سلاحیست که اونا به کار میبرن. در مقابل دفاعش نیست که ما سفارایی بکنیم جنگ نظامی را بیندازیم، این به درد اون نمیخوره. این جنگ متناسب است با سلاحی که اونا به کار میبرن. در مقابل جنگ فکری و فرهنگی تنها سلاح فکر، ابزار اندیشه کارایی داریم. از اینجا من کانال میزنم به بخش دوم عرایزم که مناسبت هفته معلم و شهادت علامه شهید مطهری است. ما به حمدالله در این دوران دفاع مقدس سرداران بزرگی داشتیم و داریم که هر کدامشون به یک آرمی میرد. من این رو که عرض میکنم فکر نکنید مبالغه میخوام بکنم یا بلوف بزنم، حتی دلم عرض میکنم. این شهیدهای بزرگواری که شما میشناسید، فرمانده های 8 سال دفاع مقدس، عقیده بنده عقیده قلبی ته دلی مینه که یک کشور 200-300 میلیونی به نام ایکس و ایگرگ با همه ثروتش و با همه علمش و با همه تکنولوژیش در مقابل یکی از اینها ارزشی نداره. یک انسان وابسته به خدا پیوسته است، این با هیچ قیمت مادی قابل ارزشیابی نیست. جا داره که ما همه هم آمادگی داریم در مقابل اونا خضوع میکنیم، تعظیم میکنیم، خاک پاش را به چشم بشینیم. چون اینا تنها یک متخصص امور دفاعی نیستن، اینا کسانی هستند که از این مسیر به خدا رسیدن، به یک اقیانوسی بس شدن که منشه همه خیرات و برکات و ارزشها و هستیهاست. اینا رو با چی میشه مقایسه کرد؟ ولی همه اینها در مقابل اون کسی که صرفا برای حفظ ارزشهای دین، حفظ باورهای دین دفاع کرده. اون ارزشها، همه ارزش‌های دفاع مقدس آخرش به خاطر این است که ارزشی از کشور اسلامی، نظام اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و امثال این هاست. اما ارزش دفاع از خود اسلام، اونی که منشأ ارزش برای اون مقدمات است، این کاری بود که پس این اندامه بزرگوار رضوان الله علیه برآمد. افسوس که عمرش کوتاه بود و ما این سعادت را داشتیم که در دهه‌های بعد از افکار نورانی او استفاده کنیم. ولی به هر حال خدا به ما این توفیق را داده که بعد از گذشت 30 سال هنوز دلهای ما داغدار این شخصیت. این ایام که میشه دلهامون پر میزنه، چه بسا چشمها اشک‌آلود میگیریم، در مقابل او تعظیم میکنیم، کتاباش را احترام میذاریم، افکارش را احترام میذاریم، براش دعا میکنیم، هدیه میفرستیم، عبادت میکنیم، صدقات میدیم. این دفاع، دفاع از اصل اسلام. همه اون دفاعهای دیگه ارزشش رو از اونجا میگرفت که به نحوی پرتو از شؤون اسلامی است، از چیزهایی که منسوب به اسلام است. هر چیش ارزش داشت از اینجا بود ارزش. اما کسی که از اصل اسلام دفاع، شاید اگر کار علامه شهید مطهری نبود امروز میلیون ها جوان ما از اسلام بی بهره می‌شدند. میلیون ها این کم کاری. و شاید اگر کسی محاسبات دقیق تری بکنه به یه نتیجه عظیمتری برمده است که نه تنها میلیون ها جوان نورس و این ها محروم می شده، محروم نبود دیگه با از این نظام اسلام چیزی باقی بمانه، مخصوصا با این فتره هایی که در طول این 3 دهه آرام آرام شکل گرفت و به این جاهای خطرناکی هم رسید. به طور قطع بدون هیچ مبالغه ای فعالیت های علمی، تدریسی، تحقیقی، تبلیغی مرحوم علامه مطهری رضوان الله علیه نقش بسیار مهمی در حفظ دین ما یعنی ملت که الان زنده هستیم داشته و در بقای اسلام برای نسل های آینده هم به فضل الهی خواهد داشت. اگر ما انشاءالله اهل بهش بودیم و رفتیم در بهش و مقام علامه شهید مطهری رو در بهش دیدیم، اون وقت میفهمیم کارش چقدر داشت. ما کجا و او کجا، چه خدماتی کرد، چقدر به برکت او دیندار شدن و دینشون باقی موند، از شبهات در امان موندن، به برکت بیانات او از کفر و زلالت نجات پیدا کرده. اینا کم چیزیه. من این حدیث را زیاد خوندم، شاید بارها اگر عرایز من رو شنیده باشید یا خونده باشید زیاد برخورد کرده باشید. فرمایش پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه که در 2 جا نقل شده، یکی در جریان اعزام ایشون به یمن، یکی در روز جنگ خیبر، فرمود: یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. روز خیبر دیگه میدونیم نقش امیرالمومنین در جنگ خیبر چه نقش عظیمی بود. وقتی پیغمبر اکرم علی رو میخواست بفرسته به جنگ، فرمود اول شروع به جنگ نکن، با مردم صحبت کن، شاید بتونید یک نفر را هدایت کنید، که اگر یک نفر را تو هدایت کردی یا تعبیر یه روایت دیگه لعنی یهدی الله علا یدیک رجلن یا به یدیک رجلن، خدا به دست تو یه نفر را هدایت کرد، از همه چیزهایی که خورشید بر او میتابد برای تو بهتر خواهد. هرچی خورشید داری میتابه چی هست؟ یک نفر را هدایت کن، آقای مطهری چند نفر را هدایت کن؟ حسابش با کرام قاطبی من و شما چه میدونم؟ اما همین اندازه میدونیم اگر نبود بیانات او، درس ها و کتاب های او، هزاران هزار گمراه میشد و اون برکت او هدایت شد. حالا خدا چه نوار خود رو میدونه؟ خودش میدونه، دو کرم خودش پروردگارا پاداش او رو از خزانه کرم خودت اونطور که در خور فضل و کرم توست عنایت بده. و اما مسئله سوم، ما وقتی بخواییم دفاع از دین بکنیم گاهی دفاع از باورهای شخصی. یه نفر از کتاب خونده، حرفی شنیده، شبهه شنیده، در دینش متزلزل شده، وقتی کتاب مرموعه متعریبه بخونه این شبهش برطرف میشه، دینش برمیگرده، ایمانش ثابت میدونه. این یه مسئله شخصی است. اما اگر اسلامی بودن یک نظام به خطر میفته، صحبت یه فرد و دو فرد و ده تا دانشجو و صد تا جوان و این حرفانی اصل این نظامی است که صدها هزار گلهای بیمانند در راه اون پرپر شده تا این نظام برقرار بشه. اگه این نظام اسلامی، هویت اسلامیش در خطر بود، هویت اسلامیش در خطر بود، دیگه چه نظام هویتش به اسلامی بودنش، اگه این به خطر بود به چه وسیله باید حفظ بشه؟ اینجا مکانیزم دفاعی از وجود این نظام مقدس اسلامی چه مکانیزم؟ از چه راهی باید این نظام را حفظ کرد؟ اینجا نوشتن یک کتاب و ایراد یک سخنرانی مسئله را حل می‌کند. خدای متعال برای اینکه اساس اسلام حفظ بشه یک راهی را قرار دادی که نتیجهش این آیه شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. احکام نازل شده بود، عقاید بیان شده بود، در روز قدیر عقاید اسلامی، توحید، نبوت، معاد، سایر عقاید مردم می‌دونستن، بیان شده بود، احکام را پیغمبر اکرم بیان فرموده بود. اون چند مونده بود در حجت الوداع دستور داده شد که مسلمان ها بیان در سایر احکام دین رو یاد بگیرن. اما وجود این اعتقادات و این احکام ضامن بقای نظام اسلامی نبود. چی ضمانت کرد بقای این نظام را؟ ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت. اون وقت نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بیان فلسفه های اسلامی، کلام اسلامی، فقه اسلامی، اصول اسلامی، علوم مختلف اسلامی، مواعظ اسلامی، همه اینها نقش های خودشون را در هدایت مردم دارند، اما هیچ کدوم از اینها ضامن حفظ نظام اسلامی نیست. حافظ این نظام انقلابی ولایت فقیه است. اون بود که امام از روز اول قبل از پیروزی انقلاب به اون تکیه کرد، بحث کرد، کتاب نوشت، بعد در بیاناتش فرمود حامی ولایت فقیه باشید تا نظام شما برقرار باشید، تا عزت شما مبنی باشید. و بالاخره تلاش کردن این درس در اسقام اساسی گنجانیده شد تا کسانی که ارزش مقررات را به قانون میدونند این اخران در قانون سر شده باشه که فکر تغییرش رای بزنی. ولی اصل این مطلب در واقع خدا تعیین کرده بود این ادامه ولایتی است که خدای متعال برای ائمه معصومین سلامت الله علیهم قرار داد تا نظام اسلامی باقی بماند. اگر امام های معصوم نبودند، عقاید و عرفات تو کتاب ها نوشته شده بود، هر که میخواست بیرد مراجعه میکرد. یا فرض کنید پیغمبر اکرم دستور بفرمودند که این مطالب رو بنویسن تا یک جایی، این کار به صورت معجزه بود، کار عملی بود، یک کتاب قانونی، کتاب عقایدی. در عقاید اسلام اینه، قوانین شده. ولی این باعثه نمیشد نظام اسلامی باقی بماند، مگر در رأس این حکومت کسی باشد که همتای خود پیامبر اکرم باشد. داشتن علوم و بیانات و درس ها و سخنرانی ها و کتاب ها برای کسانی که بخوان اندیشه های اسلامی را بفهمند خوبه، اما ضامن حفظ نظام نیست، مگر اینکه قدرت حکومت در دست کسی باشد که نماد اسلام است، اسلام را از همه بهتر میشناسه، از همه بهتر عمل میکنه، دلش میسوزه و از همه بهتر مصالح جامعه اسلامی را درک میکنه. برای یک همچه کسی اگه صدها و هزارها همسال بنده جان فدا کنیم نمیارزه؟ به خدا قسم میارزه. افسوس که ما قدر نعمتهای خدا را اونطور که باید شد نمیدونیم. خدا چه نعمت عظیمی به ما داد. اگر نبود اصلا عنوان فقاهت و رهبری و قانون اساسی و ولایت و این حرفا نبود. این شخصیت انسانی به عنوان یک سیاستمداری در دنیا و هر سیاستمداری شما مراجعه بکنید، افتخار این کشوری که هم سیاستمداری دارید. 30 سال اونچنان در پست‌های مختلف در پست ریاست جمهوری و بعد در پست رهبری سکان این کشتی را دیگه داشت. اون از خطرها به فضل الهی و با عنایت امام زمان صلوات الله علیه حفظ کرده. خدا به دست او این نعمت را به ما داده. کی میتونه سکان رو بکنه؟ کدوم شخصیت در این کشورهای دنیا سرا داری؟ این بینش را داشته باشه، این تدبیر را داشته باشه، این سعی سعد را داشته باشه، این فهم و بصیرت را داشته باشه، این دلسوزی و مهربانی را داشته باشه. مقایسه کنید کشور خودمون را با کشور همسایه‌مون افغانستان، تقریبا انقلابش با انقلاب ما همزمان بود. اونها یک عمری زحمت کشیدن، چقدر فداکاری کردن، چقدر کشته دادن، چقدر خون دل، چقدر گرسنگی خوردن، چیزهایی که با زحمات مردم ما واقعا قابل مقایسه نیست. چون بنده اطلاعاتی دارم که شاید خیلی ها نداشت، خیلی خون دل خوردن و زحمت کشیدن. آخری چی شد؟ بعد از 30 سال دشمن و تو خونه شون اختیار همه چیزش رو به دست گرفت. بعد از 30 سال مبارز. فرقش با کشور ما چی بود؟ اینجا ولی یه فقیه داشت که مردم از ته دل او را دوست می داشتن، اطاعتش را بر خودشون لازم می دونستن، او را نداشت. گروه های مختلف بودن، کم کم افتادن به جان هم برادر کشی تا کارشون میگرد. وقتی ما ارزش این نعمت رهبری را میدونیم که مقایسه کنیم با اون کسایی که نداشتن، به که به روزگاری افتاده ما را بیفرمیم. خدا نیاره روزی که مویی از سر این عزیز کم میشه. پروردگارا تو را به عزیزانت، عزیزترین بندگانت محمد آل محمد قسم میدیم، سایه بلند پایه این رهبر عظیم و شأنمون را تا ظهور ولی از بر سر ما استدام ما را قدرشناس همه نعمتهای خودت، مخصوصا نعمت برقراری نظام اسلامی مرحمت بده. توفیق انجام وظیفه به همه ما لطف بفرما. شهدای ما را، علمای ما را، بزرگان ما را، سرداران ما را و همه کسانی که در طول این مدت برای اسلام و مسلمین زحمت کشیدند با انبیا و اولیا مشهور بودند. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران آستان و حضرت محصول بفرما. عجل فرجه.